ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم همراه شما در این مجله شامگاهی. عصر بخیر شنوندگان گرامی، امروز پنجشنبه هفتم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 27 ماه ژانویه سال 2011 میلادی است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و خوش آمدید عزیزان. به رسم معمول این مجله را هم نخست با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم مانیا منصور از ظهر تا به حال با شما در بخش‌های مختلف خبری همراه بوده و در بطن و جریان خبرهاست. خانم منصور، مهمترین خبرها چه بودن امروز؟
مهمترین خبرها یکی انفجاری کوچک در محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد داووس سوئیس رخ داده، یه انفجار دیگه در بغداد رخ داده، انفجار مهیبی بوده، دست کم 30 نفر کشته شدند و خبر بعدی در مورد مصر هست و ناآرامی‌هاش که همچنان ادامه داره و وارد سومین روز خودش شده.
ظاهرا تعداد کشته شدگان هم به 6 نفر رسیده در مصر.
بله، در مصر 6 نفر
کشته شده. مانیا منصور،
در حالی که مجمع جهانی اقتصاد دومین روز خود را در داووس سوئیس می‌گذراند، انفجاری کوچک در هتلی در این شهر روی داد. به گفته پلیس این انفجار خسارات مالی ناچیزی همراه داشته و به کسی آسیب جانی نزده است. در 41مین مجمع جهانی اقتصاد که از شب گذشته با سخنرانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه کار خود را آغاز کرد، نزدیک به 2500 تن از سیاستمداران، مدیران بنگاه‌های اقتصادی جهان، دانشمندان و دیگر شخصیت‌های سرشناس بین مللی حضور دارند. مقام های جمهوری اسلامی برخلاف دوره های گذشته به این مجمع دعوت نشدند. در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در محله عمدتاً شیعه نشین شعله در شمال بغداد، دست کم 30 تن کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. یک مقام وزارت کشور عراق گفته این بمب در نزدیکی چادری منفجر شد که در آن مجلس ترحیمی در حال برگزاری بوده است. در طی هفته گذشته نزدیک به 200 نفر در بمبگذاری‌های انتحاری در عراق کشته شدند که به نگرانی از افزایش خشونت‌ها در آن کشور همزمان با آماده شدن نیروهای آمریکایی برای خروج از عراق در پایان سال جاری میلادی دامن زده است. نارامی‌های مصر امروز در سومین روز خود باز هم گسترش یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها در شهر اسماعیلیه پلیس با نزدیک به 600 تظاهرکننده درگیر شد. جوانان معترض مصری امروز پنجشنبه یک پاسگاه پلیس در شهر سوئز را با کوکتل مولوتوف به آتش کشیدند. معترضان دلیل این کار را اعتراض به کشته شدن دو نفر در نارامی‌های شب گذشته در آن کشور اعلام کردند. پس از تونس و مصر، هزاران تن از شهروندان یمن روز پنجشنبه امروز با تجمع در 4 منطقه صنعا پایتخت این کشور خواهان استعفای رئیس جمهوری شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 10,000 نفر در برابر دانشگاه صنعا و 6,000 نفر در محل دیگری در آن شهر دست به اعتراض زدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن نزدیک به 33 سال است که بر این کشور حکومت می‌کند. 4 زمین لرزه با شدت 5.1، 6.4 و 4.8 ریشتر امروز پنجشنبه محمد آباد ریگان در استان کرمان را لرزان. به گفته مقام های جمهوری اسلامی، همکنون ستاد بحران در محل استانداری کرمان تشکیل شده و در پایان که به مناسبت روز جهانی هولوکاست، کریستین وولف رئیس جمهوری آلمان امروز پنجشنبه با حضور در محل اردوگاه آشویتز در لهستان همراه همتای لهستانیش خاطره قربانیان هولوکاست را گرامی می‌دارد. الهه،
با سپاس از مانیا منصور و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. در حالی که تظاهرات و ناآرامی‌ها همچنان در مصر ادامه دارد، محمد البرادعی هم می‌گوید که در صورت تقاضای مردم آماده به دستگیری قدرت است. از ارتباط طرح هدفمندی یارانه ها و شدت گرفتن نابودی جنگل های زاگرس خواهید شنید. راه اندازی سایتی برای رسیدگی سریع به درخواست های متقاضیان صیغه. برنامه شنیدنی نگاه تازه، ویژه برنامه جوانان رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 56 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بر پایه آخرین گزارش‌ها، تظاهرات و ناآرامی‌ها در مصر برای سومین روز متوالی همچنان ادامه دارد. 6 کشته، صدها تن زخمی و بیش از 800 تن بازداشت شدند. آخرین آمارهای گزارش شده از تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در مصر بوده است. محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و از منتقدان دولت حسنی مبارک گفته که آماده است در صورت درخواست مردم قدرت را به دست گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
آخرین گزارش ها حکایت از آن دارد که تظاهرات مخالفان دولت مصر و درگیری آنها با نیروهای امنیتی و پلیس برای سومین روز متوالی همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان صبح روز پنجشنبه در اعتراض به کشته شدن 2 نفر در شب گذشته، یک پایگاه پلیس در شهر سوئز را به آتش کشیدند. بر پایه این گزارش، 10 نفر از تظاهرکنندگان در برابر یک پایگاه دیگر پلیس در شهر سوئز در جنوب مصر گرد آمدند و خواستار استعفای رئیس جمهوری مصر شدند. به گفته یکی از شاهدان عینی، ماموران این پاسگاه پیش از به آتش کشیده شدن آن از محل گریختند. خبرگزاری رویترز همچنین از دستگیری 40 نفر به دستور دادستان کل مصر به اتهام تلاش برای براندازی حکومت خبر می‌دهد. بر پایه آخرین گزارش‌ها در تظاهرات روزهای اخیر در مصر، تاکنون 6 تن کشته، صدها تن زخمی و بیش از 800 تن بازداشت شدند. با ادامه تظاهرات و ناآرامی‌ها، امروز پنجشنبه سهام بورس در مصر حدود 10% سقوط کرده و تجارت در بورس اوراق بهادار این کشور متوقف شده است. تظاهرات در چندین شهر مصر از 3 روز پیش آغاز شده و تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای علیه حسنی مبارک خواست دار کنارگیری او از قدرت شدند. عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، نام این تظاهرات را اصلاحات نامید و گفت موضوع این است که مردم مصر عصبانی و ناامید هستند. بر پایه گزارش‌ها در شهرهای قاهره و سوئز، تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی و پلیس درگیر شدند و پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور، ضرب و شتم با باتوم و تیراندازی هوایی سعی در پراکندن تظاهرکنندگان داشته است. شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر هم از روز چهارشنبه در مصر قطع شده و گزارش‌ها همچنین حاکی از قطع تلفن‌های همراه در برخی از شهرهای مصر است. ترک الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، می‌گوید موقعیت مصر در حال تغییر است، اما اینکه آنطور که مردم مصر می‌خواهند تغییر کند یا خیر، موضوعی است که هنوز باید منتظر بود و دید. خبرگزاری ها از بازگشت محمد البرادعی به مصر خبر می دهند. محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از منتقدان دولت حسنی مبارک است. برادر آقای البرادعی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از بازگشت او به مصر در پنجشنبه شب خبر داده است. محمد البرادعی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که همکنون زمان بازنشستگی حسنی مبارک فرا رسیده است و در صورت درخواست مردم مصر حاضر است قدرت را به دست گیرد. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی خاورمیانه، میگوید محمد البرادعی در میان مردم جایگاهی ندارد.
او رو یک عامل آمریکا میدونن، عامل غرب میدونن و این بدترین صفتی است که برای یک رهبر در مصر بهش الساق بکنن.
وزارت کشور مصر روز گذشته اعلام کرده بود با افرادی که به خیابانها بیایند و در تظاهرات شرکت کنند برخورد خواهد شد. همزمان آمریکا از مصر خواسته است که به تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد و ممنوعیت راهپیمایی را لغو کند. مصر 3 روز است که شاهد بزرگترین حرکت اعتراضی 3 دهه اخیر علیه دولت حسنی مبارک است. در پی ترور انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر، در سال 1981 میلادی، حسنی مبارک 30 سال است که به عنوان رئیس جمهور این کشور قدرت را در دست دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تا قبل از حادثه، مدیران وزارت راه و ترابری از شکستن تحریم‌ها و بی اثر کردن محدودیت‌ها سخن می‌گویند. اما حادثه که اتفاق می‌افتد، حکایت چیز دیگری می‌شود. حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، روز سه‌شنبه
باید در برابر نمایندگان پاسخگو باشد. نمایندگان حامی دولت میگویند سقوط هواپیماها ربطی به وزیر راه ندارد، چرا که مشکل جای دیگری است. اما واقعا دلیل سقوط هواپیمای ایران ایر در ارومیه چه بود؟ آرش حسنیا از رادیو فردا در گزارشی به دلایلی میپردازد که تاکنون درباره آنها حدس‌هایی زده شده است.
اگر اتفاق خاصی نیفتد، سه‌شنبه هفته آینده حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم در مجلس حاضر می‌شود تا در برابر استیضاح کنندگان از عملکرد خود دفاع کند. هرچند محورهای استیضاح تمام حوزه فعالیت وزیر راه و ترابری را در بر می‌گیرد، اما مطرح شدن طرح استیضاح حمید بهبهانی، آن هم کمی پس از سقوط هواپیمای بوئینگ 727 ایران ایر در ارومیه، این باور را تقویت کرده که سقوط‌های پیاپی هواپیماها بهانه‌ای شده تا شاید وزیر از صندلی وزارت سقوط کند. وزیر راه و ترابری در حالی باید به نمایندگان پاسخگو باشد که نوار پارامترهای پروازی نظیر سرعت، شتاب و ارتفاع هواپیمای سانحه دیده به کشور فرانسه ارسال شده تا توسط کارشناسان فرانسوی رمزگشایی شود. تا اینجای کار از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما شامل نوار مکالمات خلبان با برج مراقبت معلوم شده که خطای انسانی عامل حادثه نبوده است. قدیمی بودن هواپیما یکی از دلایلی است که همواره پس از سقوط‌ها مطرح می‌شود. دلیلی که سلمان زاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده است.
این نوع هواپیماها چه قریب به 10 سال عمر دارد از رده خارج شده و به جای مسافربری باید باربری نمایند. و شما مسئولین با کدام عقل کارشناسی اجازه پرواز را می دهید؟ تردد خودروی 30 ساله در جاده و زمین ممنوع است و شما چطور هواپیمای 40 ساله را و تعمیر شده را و اون هم در این وضعیت بد آب هوا و با 150 نفر ظرفیت مجوز پرواز می دهید؟
اما حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با حضور در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران کهنه و قدیمی بودن هواپیماها را تنها عامل مؤثر در سقوط‌ها نمی‌داند.
مقایسه اگر بکنیم، درست سانه‌ای که در مشهد سومین سانه که در مشهد پیش اومد یه دونه لوشینی بود که در واقع ضربه‌ای زد که چرخ‌ها وارد داغ شد. خب این سانه بدی بود ولی خوشبختانه تلفات نداشت، ولی فردای اون روز هواپیمای بوئینگ مال الجزایر بود که از لبنان بلند شد، 2 سال خریده بوده سقوط کرد. یعنی بعضی چیزها رو به کهنه بودن یا نو بودن بستگی نداره.
بهمن دانشمند مهندس امنیت پرواز در لندن هم معتقد است قدیمی بودن هواپیما عامل مؤثری در وقوع حوادث و بروز سوانح هوایی نیست.
من تصور نکنم اشکالی با هواپیما بوده. البته خب هواپیما قدیمی هست، فرسوده هست، ولی دلیل نمیشه که هواپیمای فرسوده اگر مینتیننس و تعمیراتش در وقت انجام بشه به چنین مسائلی برخورد بکنه. به طور کلی هر هواپیما بعد از هر مدتی یه تعمیرات سنگین داره که هواپیما از اول ساخته میشه. من تصور نکنم اشکالاتی خود تکنیکال هواپیما بوده. من فکر کنم یه سری تصمیم گیری های اشتباه بوده که یک انسانهی به وجود آورده.
پیشتر برخی کارشناسان صنعت هواپیمایی فقدان امکانات مدرن و پیشرفته ناوبری در فرودگاه ارومیه را یکی از دلایل بروز این سانحه عنوان کرده بودند. اما استاندار آذربایجان غربی این عامل را رد کرده و فرودگاه ارومیه را فرودگاهی مجهز توصیف کرده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان صنعت هوایی بر این باورند که خطوط هوایی ایرانی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود برخی اقدامات مورد نیاز برای پرواز ایمن را برای هواپیماها انجام نمی‌دهند. یکی از این موارد شستشوی هواپیما به ویژه بخش‌های متحرک بال هواپیماها با مواد مخصوص ضد یخ است که ضمن آب کردن یخ‌های روی سطح هواپیما از یخ‌زدگی قطعات متحرک بال و سکان جلوگیری می‌کند. تعدادی از کارشناسان صنعت هوایی بر این باورند سقوط اخیر در ارومیه میتواند ناشی از یخ‌زدگی قطعات متحرک هواپیما و نداشتن توان لازم برای اوجگیری دوباره از سطح زمین بوده باشد. اگرچه برای مشخص شدن دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ 727 تا زمان خوانده شدن نوار پارامترهای پروازی و جمع‌بندی آن باید صبر کرد، اما روز سه‌شنبه حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم برای سقوط نکردن خود از مقام وزارت باید دلایل و توضیحاتی قانع کننده به نمایندگان مجلس ارائه کند.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
روزگار زیر و زبرها دارد بی شما.
گفتگوهای پی در پی برای رفع بنبست اختلاف نفتی تهران و
نفت را ملی بکنید. اگر نشد گردن مرا بزنید.
دست خط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
ما تصفیه نشده میفروشیم، چه مانعی دارد؟
گره نفت ناگشوده میمانه.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
ساعت 19 و 16 دقیقه و 20 ثانیه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. تازگی ها موزل دیگری هم بر مشکلات عدیده حفاظت از جنگل های طبیعی ایران اضافه شده است. طرح هدفمندسازی یارانه ها. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده روند استفاده روستاییان ساکن نواحی کوهستانی به ویژه در منطقه زاگرس و ارسباران از چوب جنگل‌ها برای تامین سوخت شدت بگیرد. جزئیات بیشتر در این باره رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
فعالان دوستدار محیط زیست در یک ماه اخیر گزارش‌های مختلفی از شدت گرفتن استفاده از بخاری‌های هیزومی قدیمی به ویژه در میان روستانشینان مناطق جنگلی ارسباران و زاگرس منتشر کرده بودند. اتفاقی که خبرگزاری مهر هم روز چهارشنبه آن را تایید کرده و گزارش داده که روند استفاده از جنگل‌ها برای تأمین مصارف سوختی توسط روستاییان شدت گرفته است. شدت این روند حتی باعث اخطار قانون اساسی یک نماینده مجلس ایران شده است. علی محمد بزرگواری نماینده مردم کوهکیلویه و بوی رحمت روز یکشنبه با استناد به اصل 50 قانون اساسی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست گفته است که دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موجب شده تا نفت در روستاها گران شود و مردم برای پخت و پز و گرم کردن خود به قطع درختان روی آورند. سام خسروی فرد کارشناس حوزه محیط زیست درباره این موزل جدید در نگهداری جنگل‌های ایران به رادیو فردا میگوید
استفاده از منابع طبیعی جنگل‌ها و سایر مواهب طبیعی مدت هاست که رواج داشته و رواج داره، موضوع جدیدی نیست. سالیان ساله که مردم محلی برای گرم کردن خودشون و یا پخت و پز به خصوص در فصل زمستون احتیاج به سوخت دارن، احتیاج به هیزم دارن. موضوع هدفمند کردن یارانه ها مقداری این روند رو تشدید کرده. نکته ای که هست اینه که مردم مناطق محلی نحوه استفاده از طبیعت و نحوه برداشت از طبیعت رو به درستی میشناسن. در واقع میدونن چه میزان از درخت یا حیات وحش یا شکار برداشت داشته باشن که سال بعد دچار مضیقه و کمبود نشن. اما دغدغه امروز مردم دیگه سال آینده نیست، همین امروز احتیاجاتشون به حدی است که باید برآورده بشه. اگر سوخت در مناطق سردسیر، جنگلی و صعب العبور در اختیار مردم قرار بگیره، طبیعتاً دچار اون کار طاقت فرسای بریدن چوب و هیزم و زغالگیری نمیشن. مضافاً بر این که میدونن این کار غیر قانونی است، اما ناچارن که این کارو انجام بدن. اگر دولت و سازمان‌های مسئول قرار بود کاری بکنن، خب طبیعتاً طی این 30 سال گذشته 40 سال گذشته این کارو انجام میدادن، اما این اتفاق نیفتاده. یعنی نگاه به طبیعت، نگاه مصرف‌گرایانه همیشه بوده و هیچ وقت استفاده اقلایی یا نگاه که الان به عنوان توسعه پایدار مطرح هست رواج نداشته. از کارهایی که میشد انجام بشه که تا حالا نشده استفاده از انرژی‌های پاک بوده. اما جز بعضی از مناطق و بسیار محدود میبینیم که گسترش چندانی این انرژی های پاک استفاده ازشون نداشته. الان باید این سوال رو مطرح کرد با توجه به این که تخریب محیط زیست در واقع بر اساس اصل 50 قانون اساسی جرم محسوب میشه، آیا آدم های مردمی مجرم هستند که به ناچار درخت رو قطع میکنن، زغالگیری میکنن، یا کسانی که این اجبار رو برای مردم و این جبر رو برای مردم به وجود آورده؟
افزایش تخریب جنگل‌های مناطق زاگرس و ارسباران توسط روستاییان برای تأمین سوخت در حالی رخ می‌دهد که چند روز پیش رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود که طی 40 سال اخیر مساحت جنگل‌های ایران از 18 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار کاهش یافته است. محمد جواد محمدی زاده همچنین به سرانه جنگل کشور همسایه ایران ترکیه نسبت به 40 سال قبل تا کنون اشاره کرده و گفته که ترکیه 40 سال پیش 18 میلیون هکتار جنگل داشته که امروزه به 23 میلیون هکتار رسیده است. پذیرش روند تخریبی جنگل‌های ایران توسط مسئولان دولتی در حالی رخ می‌دهد که فعالان محیط زیست همواره نسبت به روند تخریب جنگل‌ها هشدار دادند. چرا با وجود اذعان مسئولان دولتی به کم شدن میزان جنگل‌ها اقدام جدی برای جلوگیری از آن صورت نمی‌گیرد؟ سامه خسروی فرد.
روند استفاده از طبیعت همه جای دنیا روند رو به توسعه و گسترش است. دولت‌ها و حکومت‌هایی که اهمیت بیشتری به محیط زیست می‌دهند تا جای ممکن این روند رو کند می‌کنند. مشکل ما در واقع این بوده که هیچ وقت نگاه توأم با توسعه پایدار به موضوع جنگل و منابع طبیعیمون نداشتیم. بیش از 50 روز طول کشید تا آتش سوزی که در جنگل‌های شمال اتفاق افتاد خاموش بشه، اونم به کمک و همت باد و بارون بود و ریزش‌های جوی، وگرنه نه نیروی متخصصی جذب سازمان‌های مربوطه شده و نه امکانات و تجهیزات و ادوات لازم برای حفاظت از منابع طبیعی به خصوص در این بحث که حالا جنگل هست منظورمون تهیه شده، خریداری شده. دلیلش اینه که ما توجه جدی متأسفانه به منابع طبیعیمون نداریم. بنابراین طبیعی است که شاهد تحلیل رفتن عرصه‌های طبیعیمون باشیم.
خبرگزاری مهر از قول مدیر کل سابق جنگل‌های خارج از شمال ایران خبر داده که در صورت تداوم روند فعلی ظرف 20 سال آینده بزرگترین منابع آب شیرین ایران با تخریب رویشگاه‌های زاگرس از بین خواهد رفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
الهامم، شما دنبال صیغه بودی؟ پس ساعت 5 سری به این سایت بزن، به بخش صیغه. سایت تابناک با انتشار این اسمس یا پیامک کوتاه از راه اندازی سایتی برای ایرانیان خبر داده است که مدعی است به درخواست متقاضیان صیغه سریعاً رسیدگی می کند و اندی خواننده لس آنجلس نشین را از کاربران خود می داند. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
تابناک از سیاست جدید همسریابی و صیغه برای کاربران ایرانی در حالی گزارش داده است که از اعلام آغاز به کار گشت‌های موسوم به مجازی برای کنترل اینترنت در ایران چند روزی بیشتر نمی‌گذرد. گزارش تابناک در این زمینه نشان می‌دهد که سایت جدید برای جلب و جذب مشتریانی هرچه بیشتر از نام خواننده ارمنی ایرانی بلند آوازه آنرانیک مددیان معروف به اندی نیز بهره گرفته و او را به رغم ارمنی بودنش به عنوان یکی از کاربران خواستار صیغه کردن زنان و دختران ایرانی معرفی کرده است. تابناک درباره این سایت جدید با اشاره به همین نکته است که می نویسد آنچه این سایت را از سایت های مشابهش متمایز کرده طرح ادعای حضور اندی خواننده لس آنجلسی به عنوان یکی از متقاضیان صیغه است. تابناک سپس می نویسد این در نوع خود اتفاقی منحصر به فرد است، چون ارامنه معمولا از سنت صیغه استفاده نمی کنند و صیغه کردن و صیغه شدن کاربردی اسلامی دارد. تابناک این جمله را با یک علامت تعجب زینت بخشیده است. به گزارش تابناک که از هواداران محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است؟ تمام ماجرا با این پیامک به گفته تابناک مشکوک آغاز می شود.
الهامم، شما دنبال صیغه‌ای بودید؟ بیا ساعت 5 سایت بخش صیغه. به این شماره هم اسمس نزن.
و بعد سیل متقاضیان به سوی سایت جدید همسریابی و صیغه روان می شود. هرچند که تابناک رقم 20,000 عضو دختر و پسر برای این سایت را اقراق‌آمیز می دانند.
عروسکی عروسکی تو خوشگل و بانمکی، واسه دل عاشقم تکی، واسه دل عاشقم تکی. عروسکی عروسکی قشنگتر از شاپرکی، واسه دل عاشقم تکی، واسه دل عاشقم تکی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
خب عزیزان شنونده، به یاد شما ورزش دوستان گرامی هم هستیم. ورزش دوستان، تازه ترین خبرهای ورزشی رو بشنوید از فریدون شیبانی.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که بانوان کاراتک های تیم های همدان، مرکزی و سمنان به دلیل گاز گرفتگی در خوابگاه تالار کبگانیان تهران تا یک قدمی مرگ پیش رفتند. این ورزشکاران برای حضور در مسابقات لیگ آینده سازان ایران به تهران آمده بودند که در خوابگاه تالار شهید کبگانیان محل برگزاری مسابقه ها به دلیل گاز گرفتگی دچار مسمومیت تنفسی شدند. بر پایه گزارش مزبور خطر مرگ از یک قدمی آنها عبور کرد و 27 ورزشکار روانه بیمارستان شدند. با این حال مسئولان برگزاری مسابقه ها دستور انجام بازی های این تیم ها را صادر کردند. یک فرمانده آتش نشانی علت حادثه را استفاده از بخاری گازی با دودکش نامناسب اعلام کرد. مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران از قضاوت فوتبال کنارگیری و اعلام بازنشستگی کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم از تغییرات در روند کمیته داوران از فروردین سال 1395 خبر داد. 200 کشتیگیر فرنگیکار از 15 کشور جهان در تالار احمد جمرت استانبول در جام وهبی امره شرکت می کنند. این رقابت ها در روزهای شنبه و یک شنبه آینده انجام می شود و ایران با 14 کشتیگیر فردا عازم استانبول می شود. تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ازبکستان فردا مسابقه نیمه پایانی 15مین دوره جام ملت‌های آسیا را برگزار می‌کنند. تا روز شنبه در مسابقه تیم‌های ملی ژاپن و استرالیا مقام قهرمانی این دوره مسابقه‌ها در قطر مشخص شود. در بسکتبال NBA آمریکا تیم ممفیس گریزلیز در غیاب حامد حدادی بازیکن تیم ملی ایران از نیوجرسی نت 93-88 شکست خورد و با قرار گرفتن در رده نهم منطقه کنفرانس غرب از صعود مرحله پلی آف باز ماند. در مسابقه نیمه پایانی تنیس اوپن استرالیا نوواک جاکوویچ از سربستان 3-0 بر راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی از سوئیس پیروز شد و مرحله پایانی راه یافت.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بخورم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میز گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به خبرها و همچنین برنامه نگاه تازه این هفته ما اختصاص داره. اجازه بدید که در آغاز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز. نارامی‌های مصر روز پنجشنبه هم در چند شهر با حضور صدها جوان معترض در خیابان‌ها ادامه یافت. در اسماعیلیه پلیس با نزدیک به 600 تظاهرکننده درگیر شد و در شهر سوئز هم یک پاسگاه پلیس به آتش کشیده شد. جنبش جوانان 6 آوریل که ظاهراً یکی از سازماندهندگان اعتراض‌های ضد دولتی است، از مردم خواسته است تا فردا پس از نماز جمعه راهپیمایی کنند. دولت مصر درباره آنچه که مقاصد پنهان اخوان المسلمین توصیف کرده هشدار داده است. از سوی دیگر محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از مخالفان حسنی مبارک هم گفته است که امشب از وین به قاهره باز می‌گردد و آماده رهبری انتقال قدرت به شیوه سیاسی است. هزاران تن در یمن روز پنجشنبه با تجمع در 4 منطقه صنعا پایتخت این کشور خواهان استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 10,000 نفر در برابر دانشگاه صنعا و 6,000 نفر در محل دیگری در این شهر دست به اعتراض زدند. تظاهرکنندگان خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هستند که نزدیک به 33 سال است بر این کشور حکومت می‌کند. در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در محله عمدتاً شیعه نشین شعله در شمال بغداد دست کم 40 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته وزارت کشور عراق این بمب در نزدیکی محل برگزاری مجلس ترحیمی منفجر شد. در هفته گذشته نزدیک به 200 نفر در بمب گذاری‌های انتحاری در عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران امروز 7 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا از اعدام 3 نفر در ارومیه به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر خبر داده است. در یک ماه گذشته 65 نفر در ایران اعدام شدند. به مناسبت روز جهانی هولوکاست، رؤسای جمهوری آلمان و لهستان روز پنجشنبه با حضور در محل اردوگاه آشویتس در لهستان یاد قربانیان هولوکاست یا قتل عام یهودیان در دوران آلمان نازی را گرامی داشتند. اردوگاه آشویتس بزرگترین اردوگاه رژیم هیتلر بود که در زمان جنگ دوم جهانی در آن بیش از 1,000,000 یهودی کشته شدند. به همین مناسبت پارلمان آلمان هم روز پنجشنبه مراسم ویژه‌ای برگزار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه جهانیان را به عبرت گرفتن از آن فاجعه فراخواند و جمهوری اسلامی ایران را به تحریک برای دور جدید از نسل‌کشی یهودیان متهم کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز پنجشنبه از قول یک منبع آگاه از بازداشت دو عضو وابسته به القاعده در سردشت کردستان خبر داد. به گزارش ایرنا از این دو نفر به نام‌های نعمت و ناصر تعداد جزوه و کتاب در مورد وهابیت به دست آمده است. ایرنا وهابیت را فرقه زاله توصیف کرده است.
با سپاس از مینا بهارمست که تازه ترین خبرها را با آگاهی من رساند. مینا بهارمست گردآورنده، تهیه کننده و گوینده بخش خبری عصر ما خواهد بود و باز هم نوبتی دیگر یک ساعت دیگر با شما خواهد بود. و ما شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه که کاریست از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. اما قبل از اینکه برنامه رو به اونها واگذار کنیم، اجازه بدید که ما از خدمتتون مرخص بشیم و برای همتون شب خوشی آرزو کنیم.
نگاه تازه. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی
و دیگه همین. و این برنامه‌ام که آرمش اولش گفت چی
دیگه
هست؟
دیگه نیازی نیست بگیم دیگه. چرا اصلا اسم من و تو هم که هر دفعه میگیم دیگه فهمی می‌کنم.
بله دیگه، ما هم که به هر صورت شخصیت‌های معروف و شناخته شده‌ای هستیم و
آره دیگه، از معروفیت خودمون هر چی براتون بگیم که کم گفتیم.
دقیقاً. و اما موضوع این برنامه محمد چیه؟
بله، موضوع برنامه این هفته خیلی موضوع جالبیه برای اون دسته شنونده‌هایی که اصولاً دوست دارن بخندن.
بفرمایید بودید تا تمام نشده. خوشمزه است، ارزون شده. تبلیغ می‌کنی برای جنس؟
تبلیغ نمی‌کنم، دارم میگم اونایی که دوستان بخندن این برنامه رو میتونن گوش بدن. البته قرار نیست زیادم بخندن چون ما قراره یک کار کارشناسی روی خنده انجام بدیم.
خب، کارشناسی خنده. خب پس موضوع این هفته است کارشناسی خنده.
دقیقاً. کارشناسی خنده موضوع این هفته است. آقا جون، موضوع این هفته هست طنز تلویزیونی.
آها.
تو هم میگی اسم کیاده مردمی ها؟
مهران مدیری.
آفرین.
خب
معلومه درساتو خوب خوندی ها.
و اما چی شد که به فکر این موضوع افتادیم؟ یعنی افتادی یا افتادیم با هم؟
افتادیم با هم.
افتادیم.
من نه
پا شدیم، شلوارمون رو تکوندیم.
آره. بعد خاک
به راهمون ادامه دادیم.
آره خب همونطوری که شنونده های ما همیشه دنبال میکنن، شنونده های خارج از ایران هم دنبال میکنن. یک طنزی از مهران مدیری چند وقتی داره دست به دست میگرده تو بازار تهران، شنیدم که میفروشنش اینا تحت عنوان ماهواره. همین ماهواره روی یوتیوب هم هست و من تو هم دیدیمش، خیلی های دیگه هم دیدن، نظرم دادن و مثلا اینکه دو تا طیف تشکیل شدن، یه طیف موافقان یه طیف مخالفان.
آره. این یکی یکم انتقاداتی بهش وارد شده تو اینترنت، دیدم یه سری از ایرانی ها خیلی انتقاد کرده بودن. البته آقای مدیری مصاحبه کرده و گفته که این بدون مجوز منتشر شده و این اصلا برنامه تکمیل شده ای نبوده و ناقص بوده و نیمه کاره و ممکنه که شاید تو ادیت نهایی اصلا بخشایی که بهش ایراد گرفته شده حذف می‌شده، ولی به هر حال منتشر شده. البته چیزای دیگه هم داره که مثل قهوه تلخ، این سریال قهوه تلخ،
قهوه تلخش بود، مرد هزار چهرهش بوده قبلا، نمیدونم برره بوده، خلاصه خیلی کارهای متفاوتی انجام داده. البته اینم بگیم که فقط مهران مدیری نبوده که کار طنز میکرده تو این سالها، گروهای دیگه هم بوده. مثلا یادمه یه برنامه‌ای بود جنگ هفته.
آره.
که تو اون جنگ هفته هم یه سری شخصیت‌هایی بودن که مثل آقا نیکی، شخصیت‌های دیگه‌ای که یه مقداری تونسته بودن فضای تلویزیون رو توی اون سال‌هایی که ما بچگیمون رو می‌گذروندیم عوض کنن.
اول بریم یکم بخشی از همین کار طنز ماهواره که ساخته مهران مدیری است و بشنویم اون یه بخشای جالبش، خنده‌دارش و یه بخشای از قسمتایی که بهش انتقاد وارد شده.
من کار میکنم، این پرچم ایران دونه یه دلار، باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی $1,000، این باد دربند $1,000، اینا از اون ور میاری. دو تا چیز دیگه هم هست، مسافری میرسه که از بقیه این بادا ارزون تره، اینا سه تاش $100. باد فتح، باد فتح ایرانی.
تندر هستم، نخست وزیر خلقه به ایران، بفرمید.
آقای تندر، درود بر شما.
درود بر شما جناب، بفرمید.
آقای تندر، یه ایران و یه تر روی تموم در دیواره اسم شما رو نوشتن، همه جا حرف شماست، تو استادیومای ورزشی شعار میدن شیر سماور آقای تندر.
میدونستم، ممنونم، من یه همچین روزایی رو پیش بینی میکردم.
من برای حیات این شبکه که روح آریایی توشه به مامانم رو زدم، اونم با روی باز قبول کرد. مامانم $20,000.
سوال بعدی من اینه، رهیافت شما برای رسیدن به آزادی و جون گرفتن پایه‌های دموکراسی چی هست؟ یه جوری جواب بدین که اسپانسر ما هم دیده بشه.
بله حتما، بنده در چند جمله کوتاه میتونم بدون خلاصه بکنم این قضیه رو، اینکه افزایش طول نارضایتی‌های مدنی، برطرف کردن ناتوانی‌های جسمی فعالان سیاسی.
درود بر شما.
تحرک داشته باشید.
خب مهمون این هفتمون کیا هستن؟ پس
این هفته ما دو تا کارگردان طنز پرداز، در اصل کارگردانی که روی فیلم‌های کمدی کار کردن، رو دعوت کردیم که در ارتباط با طنز تلویزیونی با ما صحبت کنن. پیش از اینکه سراغ مهمون
اصلی برنامه بریم، محمد متوسلانی، کلی حرف زدیم در مورد کفشای میرزا نوروز. اون روز که حرف زدیم در موردش، بعد کارگردان این فیلمو میوردیم،
ولی خب اون روز نشد و حالا امروز محمد متوسلانی در کنار ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشه به طنزهای تلویزیونی از گذشته تا امروز. پیش از اینکه سراغ محمد متوسلانی بریم، اجازه بده که بریم سراغ رامبد جوان، کارگردان جوان سینمای ایران که کارهای طنز خیلی خوبی ساخته،
که البته معروف شد فکر کنم به خاطر اون سریال تلویزیونی خانه سبز،
آره، که بیژن بیرنگ و مسعود رسام ساخته بودن که اونم مایه طنز داشت اتفاقا. شاید در مورد کارگردانیش هم بد نیست بگیم که رامبد اولین فیلمش اسپاگتی در 8 دقیقه بود و بعد از اونم فیلمای دیگه‌ای رو ساخت که
مثل ورود آقایان ممنوع. سلام آقای جوان، حال شما خوب؟
آقا کجا سلام آقای جوان، الان پشت خط کسی هست؟
نه من چه می‌دونم، تو میگی مهمون این هفته اول آقای رامبد جوان.
گفتم مهمون این هفته، من خودم یه صحبتی داشتم با رامبد جوان خیلی کوتاه.
که در عهد دقیانوس.
عهد دقیانوس نبوده. یه مقدار دورتر از اون.
اوکی ببخشید. ما ببخشید شنوندگان عزیز که ما هماهنگ نیستیم.
بله این هماهنگی رو پشت انجام میدادیم ولی فلبداه یه ذره هماهنگ باش با من.
پس بگو در مورد چی صحبت کردیم؟
آره من با رامبد جوان در مورد کارگردانی فیلم‌های کمدی صحبت کردم و همچنین ازش پرسیدم در مورد بازیگرای فیلم‌های کمدی که آیا این بازیگرا باید ویژگی‌های خاصی داشته باشن یا نه هر کسی میتونه کمدی هم بشه. برحال پس یه بخشی رو بریم با هم بشنویم ببینیم که
از این گفتگوی محمد در عهد دقیانوس با رامبد جوان.
فیلم کمدی کمدین میخواد. ما کمدین همیشه خیلی کم داریم، همیشه مثلا تعداد کمدین ها در طول تاریخ سینما همیشه خیلی کمتر از بازیگرای ژانرهای دیگه بوده و توی دهه 60 و 70 آقای عبدی، آقای جبلی، آقای طهماسب و دیگران در حال تعدادی بازیگر کمدی وجود داشته که اونا کار میکردن و خب حالا سنشون بالا رفته، علاقه خودشون نسبت به کار کمدی شاید کمتر شده، شاید فاصله گرفتن. در حال تماشاگر توی شاید 7 سال گذشته فیلمایی که ساخته شده و بیشتر گرایش برای جوان‌ها بوده، بازیگرای جوان بیشتر به سینما رو آوردن و خب به تبع توی همین رده‌های سینما کار کردن بازیگرای کمدی جوان‌تری نیازه و خب الان تعداد کمدین‌هایی که وجود داره تعدادشون شاید از اون دهه بیشتر باشه. البته توی تلویزیون این اتفاق بیشتر افتاده، کمدین‌های تلویزیون تعدادشون خیلی بیشتر از کمدین‌های سینماست. نمی‌دونم، بازیگری به نظر من خیلی اهمیت داره تو کار کمدی ولی خب تعدادمون خیلی زیاد نیست. یعنی کارهای کمدی که توی سینما کار میشه، من بعضی وقتا دارم کار می‌کنم، مهران مدیری بعضی وقتا داره کار میکنه، جواد رضویان بعضی وقت داره کار میکنه، سیامک انصاری داره بعضی وقت کار میکنه. باید بازم بهمون اضافه بشه کمی. کار کمدی فیلمنامه خیلی خوب میخواد، به علاوه این که یعنی موقعیت های خیلی خوبی باید توی سناریو باید اتفاق بیفته، پرداخت های خیلی درستی باید توی کار کمدی اتفاق بیفته. کار کمدی کردن اصلا کار سختی، بعد کارگردان باید کاملا اشراف درستی داشته باشه نسبت به اون سناریویی که داره میسازه و موقعیتی که داره خلق میکنه و اندازه کمدی رو باید بشناسه، اندازه خندوندن رو باید ببینه. بعضی متاسفانه قریب لحظه توی اجرا رو توی صحنه رو میخورن، یعنی اینکه مثلا یک پلان گرفته میشه، اندازه خنده توی صحنه شاید مثلا لحظه‌ای دارن میگیرن، عوامل پشت صحنه خیلی به اون لحظه بخندن، بعد میبینن جواب داده، ای چه بامزه همه خندیدن، بعد یه دور دیگه میگیرن یه ذره غلیظ‌ترش میکنن. شاید باز همه عوامل تو اون لحظه با اون اتفاقاتی که داره در حینش میشه قبلش و بعدش توی پشت صحنه داره میفته یک دریافت دیگه نسبت به تماشاگر که فقط اون لحظه پلانی که داره روی پرده میبینه رو میتونن ببینن. اون گولشون میذاره و اندازه شوخی و کمدی از دستشون در میره و شاید به این مرحله میرسه که شاید ما اسمش رو میذاریم حجب، شاید شما اسمش رو میذاریم عد اصول، شاید اسمش رو میذاریم دیگه از یک مرحله که دیگه شوخی اون قوت و عمقی که لازم داره رو شاید دیگه نداشته باشه. و خب واقعیتش اینه که خیلی کمدی نویس تو ایران نداریم، خیلی کمدی ساز تو ایران نداریم، این کارگردان هایی که شاید تجربیات خوبی تو کمدی داشتن توی دههای گذشته یا سالهای بعد شاید فاصله گرفتن بعضیشون، بعد یه دیگه اومدن دارن کار کمدی میسازن که خب خیلی اشراف به کار کمدی ندارن و همینطور شما میگین کار کمدی کردن مثل هر کار دیگه‌ای که با روان تماشاچی، با فرهنگ تماشاچیش، با روحیه و سلیقه تماشاچیش باید طرف باشه، متاسفانه میاد و بدون در نظر گرفتن اینا، بدون تحلیل اینا، بدون شناسایی اینا میاد ساخته میشه که خب خیلی‌هاش هم متاسفانه یا شکست میخوره یا از این ور میفته یا از اون ور.
خیلی خوب، مرسی محمد جان، واقعا زحمت کشیدی نذاشتی ما هم با آقای جوان صحبت کنیم.
نذاشتم که صحبت کنیم، که گفتم که این که گفتگو رو من زودتر گرفتم.
آقای توسلانی هستن، میتونیم باهاش حرف بزنیم؟
آقای توسلانی نیستن،
متاسفم. آقای متوسلانی هستن
یا ایشون؟ بله آقای متوسلانی الان پشت خط هستن، میتونیم بریم
سراغ یا ایشون هم از آرشیو میگن؟
نه آقای متوسلانی پشت خط هستن.
خیلی خوب، پس با اجازهتون دیگه من
سوال یه معرفی بکنم آقای متوسلانی برای اون دسته شنوندهام که شاید نشناسن. آقای متوسلانی توی سینمای ایران هم فیلم کمدی بازی کرده که خودت میدونی و هم کارگردانی کرده. در زمینه کمدی آقای متوسلانی رو
که گفتیم کفشای میرزا نوروز کارگردانی کرده ایشون.
در زمینه بازیگری آقای متوسلانی رو به همراه دو بازیگر دیگه در سینمای قبل از انقلاب میشناسن، یعنی گرشا رؤوفی و منصور سپهرنیا که اینا سه تفنگدار بودن.
اون زمانا که شما جوان بودی میرفتی سینما؟
من جوان بودم میرفتم سینما سر لاله‌زار.
اون سال 58 دیگه
بنده متولد بعد بگی سن منو.
خب همین یادآوری بود که صرفا. خب
اون موقع ها اینا معروف بودن، اما قبل از انقلاب هم یه کار خیلی خوبی داره، یه کار سینمایی خیلی خوبی داره در زمینه طنز سیاه، محمد متوسلانی، که اگر کسی دوستش میتونه ببینه، به اسم سازش.
خیلی خوب، پس باید زد اگه اجازه بدید دیگه بریم سراغ آقای متوسلانی.
منتظرم
تا ایشون هم آرشیوی نشده با
ایشون صحبت. ایشون آرشیوی نشده.
سلام علیکم،
حال شما؟ قربان شما، خیلی ممنون. آقای متوسلان، این فیلمی که شما ساختید، کفشای میرزا نوروز، یه جوری ضرب المثل شده اصلا. ما خودمونم چند هفته پیش خانم
سوسن تسلیمی
مهمون برنامه بعدم من به شوخی میگفتم این برنامه نگاه تا زمین، برنامه که الان شما توش هستید، اینم شده مثل کفشای میرزا نوروز برای بنده و هر جا میرم ولم نمیکنم، مجبورم برگردم. خلاصه میخواستم بگم که این فیلم خیلی
واقعا یکی از بهترین کارهای سینمایی بعد از انقلاب در حیطه فیلم کمدی و طنز.
بله.
اولین چیزی که من میخوام شما بهش بپردازین این که اصلا قبل از انقلاب طنز از چه زمانی وارد تلویزیون شد تا اونجایی که شما به خاطر دارین؟
حالا به هر حال این برنامه‌های میان پرده هر کدوم یک اسمی داشتن، مجریانی هم داشتن که اینها بیشتر طناز بودن و سعی می‌کردن که با مطالب طنزآمیز مسائل شما مطرح بکنن. فکر می‌کنم که شاید خیلی طول نکشید بعد از اینکه تلویزیون به هر حال عمومی شد و راه افتاد مسئله طنز در تلویزیون مطرح شد.
ممکن چند تا چهره شاخص یا چند تا برنامه شاخص رو نام ببرید از اون دوره؟
حالا من میدونم آقای تعدیل کاردان بودن، آقای خیاط‌پوشی بودن که برنامه داشتن، آقای سیاد و بعد آقای نوذر آزادی هم کار طنز کردن. میدونم که مثلا باز برنامه عید درست کردن، ایتالیا رو آقای نوذر آزادی درست کردن، آقای سیاد خیلی کار کردن، خالدانشون برنامه داشت، برنامه پربیننده هم داشت.
در سالهای پیش از انقلاب اون طنزی که بیشتر استفاده میشد توی تلویزیون، بیشتر محتوای این طنز چی بود؟ یعنی تا چه اندازه این طنز حتی نزدیک میشد به سطوحی که خطوط قرمز اسم گذاری میشه؟
اون موقع به هر حال یه خود دست و بال این افرادی که کار طنز میکردن باز بود در تلویزیون، بیشتر به مسئله اجتماعی روز، حتی به مسئله سیاسی میپرداختن، لابلای کاراشون اشاراتی به همه مسئله حتی به شخصیت ها داشتن.
حتی مثلا با شاه هم میتونستن شوخی کنن؟
نه ببینید، دو تا خط قرمز در اون زمان بود، یکی روحانیت بود، یکی شاه و سلطنت که به هیچ وجه نمیشه داره. آزادی مطلقی نبود، ولی اینکه اشاراتی فرض کنید که مردم در یه فیلم مال مرحوم جلال مقدم اصلا اشاره مستقیم به هویدا هم بود که اون موقع نخست وزیر بابانی که از خدا مثلا ازش نامی بود.
موردی خاطرتون هست که مثلا مشکلی برای این طنز پردازا به وجود بیاد، مثلا با قانون و قوه قضاییه سر و کار پیدا کنن برنامه‌شون رو ببندن؟
نه، با قوه قضاییه من اصلا فکر نمی‌کنم. به هر حال بعضی فیلم‌های خود دچار مشکل شدن. فرض بفرمایید که فیلم آقای گلستان ساخته بودن، اثار گنج در جنی که آقای سیاد هم توش بازی می‌کرد، اونطور مستقیما به خود شاه بود لره پیز انتقادش، خب اون توقیف شد ولی ابراهیم گلستان رو نگرفتن، خیلی هم نبردنش.
آقای متوسلانی، وقتی که انقلاب شد وضعیت طنز رسانه‌ای توی تلویزیون ایران چجوری شد؟ چون تا اونجایی که خاطرات کودکی ما یادمون میاد اینطور بوده که محمد رضا طنزی نبود توی تلویزیون تا دهه 70.
طنز نبود در تلویزیون، چون ببینید خیلی طنز های حتی رادیو هم کم رنگ شده بود. بعدن برنامه صبح جمعه که قبل از انقلاب خیلی طرفدار داشت چند سال طول کشید تا دو مرتبه راه اندازی شد و مرحوم نوذری توش کار میکرد و یک گروه جمع کردند و اون رو به اون شکل سابقش در آوردند. بعدم که در تلویزیون همین گروه های جوان اومدن که آقای مهران مرتضی گروه اولی بودن که کار طنزشون موفق شد و بعد از میون اون آقای مهران قفوری و دیگر دوستانم خوب کار کردند و ولی خوب هیچ کدوم به اندازه ایشون موفق نبودن. بعضی کارشون موفق بود، بعضی کارشون ناموفق، نتونستن ادامه بدن، اومدن طرف سینما.
آقای متوسلانی، همینطور که گفتید، من تا جایی که یادمه از سال 72 یه برنامه توی تلویزیون درست شد به نام نوروز 72 که اونجا مثلا خیلی مشخص بود که برنامه طنز هست. یعنی
آقای جیانی نداشتن که آقای اکبر عبدین بازم مجلسم دیر شد یا محله بروبیا، اونا قبل از کار آقای مدیرین اونا ادامه پیدا کرد، ولی خب یکی از موفق ترین ها محله بروبیا بود. بعد همین کاری که آقای
مسعود رسام و بیژن بیرنگ.
بله
حالا سوالم این بود که به نظر شما جنس طنزی که اینها کار میکنن یا علت موفقیتش چیه اینقدر گل کردن اینا؟
من فکر میکنم کاری که آقای مدیری کردن این که یک شیوه جدیدی کار کردن و بعد یک جوری با مخاطب ارتباط برقرار کردن که مخاطب انتظارات بالایی نداشت، یعنی نیومدن سعی بکنن که بگن این کاری که ما داریم میکنیم یک کار واقعی هست، منتهاش درش طنز وجود داره. اگر که شما نگاه بکنید ببینید بسیار چیزا در اون رعایت نمیشه.
الان اشاره کردید که در این طنز یک چیزایی بهش پرداخته نمیشه یا از نظر میفته، این منظورتون دقیقاً میتونه بگین؟
ببینید شخصیت‌های نمیدونم مبنایی دارن یا ندارن و اصولاً آیا این بر اساس همون شخصیت خودش حرکت میکنه یا نمیکنه یا میزانسن اصولاً هم میزانسنی داره یا نداره، چون شما میبینید که اینا فقط دو جهت میان میشینن، این طرف یه دو اون طرف، غالبا میزانسن خاصی ندارن، یه گروه این طرف میشه گروه اون طرف میشن با هم، حتی گاه شده که اینا در یه خط هم هستن بعد میان مثلا پشت سر رو وای میسه صحبت میکنه. اینها چیزایی هست که از کار نمایشی مثل کار جدی نیستش.
از نظر محتوا چطور؟ تعبیرهای زیادی میشه از مطالبی که اینها پخش میکنن، بعضیا میگن خیلی هاش سیاسی هست.
خالی از محتوا نیست، ولی جامعه همیشه اون چیزایی رو که خودش دوست داره برداشت میکنه.
حتما دیدید که مجموعه مهران مدیری الان تولید کرده تحت عنوان قهوه تلخ، در کنارش هم یه کاری روی اینترنت اومد تحت عنوان ماهواره که خیلی سر و صدا کرد و گفتن که تو بازار ایران هم پخش شده و اینا. شما این کارهای اخیر مهران مدیری رو ببینید، همین قهوه تلخ رو چجوری میبینین؟
قهوه تلخش بیش از همه اون کار قبلشون روش زحمت کشیده و لباسی درست شده، دکوری درست شده، یه خود جدیتر از قبلی‌ها گرفته شده. مثلا یادم هستش که فرض کنید که در برره یه شخصیت در آقای شفیع جم درست کرده بودن که توی همین تصاویر که اول میامدش توی تیتراژ بود، توی یه جلسه ای هم که قرار بود که ایشون بیاد ما یک لحظه ایشون دیدیم تو بین جمعیت، بعد اون شخصیت اینا عوض کردن، یک کار دیگه کردن و از دفعه دیگه یه شکل دیگه شد تو مجموعه. میزانسن های زحمت کشتن شدیم، حالا مثلا اینجا قهوه خانه است، مثلا اینجا پاسار خانه است، مثلا اینجا در مثلنیه، مخاطبم پذیرفته که اینا مثلنی هستن.
در مورد همین قهوه تلخ هم یه جوری این شخصیت ها رو مردم میگن، یعنی مخاطبا بعضیا مقایسش میکنن
سیاسی. بالاخره وقتی تو یک چیزی رو درست میکنی، حالا این یک درباری رو که حالا یه مشابهتی فرض کنید که با دربار قاجار داره، این خب یه شکل حکومتی دیگه، این شکل حکومتی رو هم اینا به طنز گرفتن از اون نمیدونم فرماندهش رو از مأمور تعمیرات و شیدا. خب این میتونه با هر جای دیگه مقایسه بشه.
شما ماهواره رو هم دیدین آقای متوسلانی؟
بله بله اونم.
خب اون نظرتون چیه؟ تو چه اندازه فکر میکنید که میشه در قالب واقعا یه طنز بهش نگاه کرد؟ تا چه اندازه بعضیاشون اعتقاد دارن این طنز دیگه نیست، این هزله؟
ببینید به خاطر اینکه روی اینترنت که منتشر شده، بعضی از ایرانی هایی که دیدن مثلا نقدی که نوشتن زیرش، نظرشون رو که نوشتن، خوششون نیومده، میگن این افراط داره میکنه و به خاطر بعضی حرفایی که مثلا میگه مادرمو اینقدر میفروشم، نمیدونم از این حرفا،
این دیگه خیلی بلیس هست. و بعدم به خصوص اینکه ببینین اگر که این در روند یک نوع کار از انسان بود، اگر که فرض کنید که این نوع کار رو در مورد برنامه‌های تلویزیونی، نه برنامه تلویزیون فقط ماهواره‌ای، یه سری برنامه میکردن اونم قاطیش بود، این به این صورت تعبیر نمیشد، ولی چون این نوع کارشون نکرده و در یک زمان خاص میاد یک سری ماهواره رو اون جور با این لحن تون نقدشون میکنه، اینو وقتی جنبه دیگه پیدا میکنه، مردم دیگه یه جور واکنش دیگه نشون میدن، یعنی این رو دیگه به عنوان یک کاری که این گروه دلش خواسته بکنه تعبیر نمیکنه، اینو به عنوان یک کار سفارشی تعبیرش میکنه که این از جایی سفارش به ایشون داده شده و به این گروه داده شده و اینا اومدن این کارو کردن، نه اینکه آزادانه خودشون این کارو کرده باشن. اینه که واکنش خوبی نده.
پس شما معتقدین که توی طنز هم باید یه حد و مرزی رعایت بشه و نباید؟
حتما حد و مرز رعایت بشه و بعدش هم مسئله این هستش که به قول معروف میگه سخن از دل برایت بر دلش، یعنی آدم فکر کنه که طنز اون از بازی اهمیت خودش با آزادی خودش با فکر خودش و با نظر خودش یک کاری کرده.
چه چیزی یک طنز تلویزیونی رو از هزل دور میکنه؟ کجاست که طنز تلویزیونی از طنز دیگه دور میشه به هزل نزدیک میشه؟
حالا طنز ببینید یه شأنی برای خودش داره، اما اندازه فاصله از بین کار کمدی و کار لودگی، همون فاصله هم بین اون طنز و حد شاید یکم کمتر، چون حدل و مرتبهی به اندازه طنز نداره تدلیستر.
به نظر شما آقای متوسلانی بهترین بازیگر بین این جوانایی که الان کار طنز میکنن کی هستش؟
خود آقای مدیری رو من کارشون پسنده. الان در همین کار قبل طرف مثلا برزو از من خوبه، آقای هدایتی خوب هستن که همیشه تشمانه قاربان هم موفق این تیپای بوده که زیاد خودشان توش معلوم نبوده. آقای سیامک انصاری بسیار خوبه. آقای رضویان هم قبلا تو کار آقای مدیری خوب بود، بعد خیلی به نظر من اجتاگره شد تو کار دیگه. ایشون به نظر من باید یک کسی کنترلش بکنه. قدیمی ها مثلا یکی از بهتریناش آقای کبلی بودن، آقای عبدی.
از نسل خودتون هم بگین که دیگه کامل بشه.
باید کار برای تلویزیون میکردم، میگم آقای سیاد بسیار خوب بود توی کاراش، برای اینکه هم کارش خوب انجام داد هم نوآوری داشت توی کاراش. برای سینما آقای سپرنک کارش واقعا کمدی خیلی خوب بود، خیلی مستعد بود برای کار کمدی، اگر که کنترل شده کار میکرد واقعا کارش خوب بود. آقای میری خوب بود، بعضی استعدادا خوب ازشون استفاده نمیشد دیگه. فرض کنید آقای فرهام در تئاتر خوب بهتر از سینما بود برای، ولی آقای وحدت در سینما خوب بود. حالا یکی از بهترین کارهای طنزی از گذشته همین الان به خاطر آمد خوب جای جان ناپلون بود که در اون شما کارهای فوق العاده میدیده از مرحوم فنی‌زاده، از اکثر اونایی که اونجا بازی کردن. خب برای اینکه اینا هم هنرشای با استعدادی بودن هم یه کارگردان خوب بالاتر شدن.
دقیقاً اون که
ناصر تقوایی دیگه.
بله آقای تقوایی.
خب آقای محمد متوسلانی بود که محمد لطف کرد به ما افتخار داد، اجازه داد باهاش صحبت کنیم.
بازیگر و کارگردان سینما که از تهران با ما صحبت می‌کردن.
خب بریم سراغ پیام‌های شما. رضوان خانم پرسیده این عکسی که گذاشتین رو فیسبوک کدومش تویی کدومش منم؟ اون عینکی محمده و منم که عینک نمی‌زنم. تلفن نمی‌خونه.
تلفن چرا؟ اکرم از دسفول گفته که با شهره مصاحبه کنیم.
آقا حسین مظاهری هم باز ایمیل زده برامون.
علی توسلی از کاشمرم گفته که باهاش تماس بگیریم، دوست داره تو برنامه ما بیاد.
در باز در ما نمی‌بینم. زهره خانوم هم یه سری مطلب نوشته در مورد برنامه هفته قبل، گفته که موضوعش سنگین بود برای نگاه تازه. بعدم گفته که اگه بعضیا نمیرن روی فیسبوک به این معنا نیست که فن شما نیستن، طرفدار شما نیستن.
عقیق از شیراز هم گفته برنامه هفته قبل خیلی خوب بود، به خصوص کارشناسای برنامه و به خصوص آقای کلانتری.
محمد گفته که میخواد با یه هنرپیشه ملاقات کنه، از ما کمک خواسته. خب این هنرپیشه کی؟ البته ما که نمیتونیم کمک کنیم کسی با کسی ملاقات کنه، متاسفانه ما اینجا امکاناتش رو نداریم. ایمیل دارید؟
نه ایمیل یه دونه دارم از مازیار.
بخونم بهت میدم، نگران نباش.
مازیار گفته
بیپ.
آره. بخش بعدی ایمیلش
رو بخشش سانسور کرد یعنی. خب
بگذاریم. یه سال داشتم، چرا تا به حال یه گزارش درباره جشنواره مکزیک تکنو که هر سال در آلمان انجام میشه گزارش تعیین نکردیم؟ شما همچین جشنواره شنیدی؟
یه جشنواره تکنو هست خیلی بزرگ اونجا برگزار میشه، پارسال هم کلی آدم کشته شد توش. مهسا خانم گفته برنامه هفته قبل کسل کننده بود، برنامه خودکشی رو هم ضبط کرده ولی نمیتونه گوش بده.
بهروز از گلستانم گفته که محمد رضا کاظمی خوب شده، کی میاد نگاه تازه پیش یار قارش؟ خب الان
اومدم دیگه
پیش یار قارش
تو غار الان گیر کردم،
نمیتونه بره بیرون.
یه شنونده که اسمش رو ننوشته اس ام اس فرستاده، گفته که ببین محمد، اگه برنامه نگاه تازه رو توی کتاب چاپ کنین برای اونایی که میخوان در مورد ایران بیشتر بدونن، کتاب خوبی و خیلی پرفروش میشه. میبینی؟
آره ولی میترسم این از همون چیزا بشه مثل فیسبوک که بهمون گفتن بریم فیسبوک کتاب چاپ کنیم، چی پول اجیمون بدیم چون الان کتاب کسی درمی گذاری نمیکنه.
من داشتم تصور میکردم کتاب نگاه تازه نویسنده محمد زرقامی، محمد رضا کاظمی، تصور بکن.
آره.
بعد امضا میکنی میدی به
شنونده ها.
شنونده نیستن، کتابو میخونن، خواننده ها.
آره البته صوتیش میکنیم که همه بتونن استفاده کنن.
دست شما درد نکنه.
جواد گفته که درود، سری بگم موضوع برنامه هفته قبل انتقاد خیلی جالب بود، هر کس انتخابش کرده بود دستش درد نکنه. یعنی خود
کار من بود دیگه.
اینجا شد کار تو. هفته پیش داشتم میگفتم برنامه دیاسپام فلان چه، حالا اینجا شد کار تو.
ببخشید بابا شوخی کردم، کار تو بود. مرتضی گفته از طرفدارای برنامه‌مون هست، با صادق نوجوکی و منوچهر چشم‌آذر مصاحبه بگیریم.
خلاصه زهرام گفته که خیلی خوشحاله که تو برگشتی و اینا، ولی گفته در مورد برنامه هفته قبلتون پدرش که یه روحانی و استاد فلسفه است باید نظر بده، ولی در کل خیلی خوب بوده.
و بیتا خانم که مشکل داشت آدرس فیسبوک ما رو پیدا کنه، دیگه 3-4 تا ایمیل زده قاطی پاتی شده و از این حرفا. و
خلاصه مثل اینکه بیتا الان دیگه عضو فیسبوک ما هست.
لایک زده.
یه اس ام اس هم داشتیم از آزاده که گفته برنامه خودکشی رو شنیده و می‌خواسته به یکی از دوستاش پیشنهاد کنه. و ایمیل آخرمون هم از سهراست، گفته اگه ایمیلمو بخونین از این به بعد می‌خوام براتون بنویسم.
خب خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
یا برای ما پیغام بگذارید 2042021214141.
روی فیسبوک ما میتونید برید عضو بشید، یعنی لایک بزنید، بگید که خوشتون میاد از این برنامه. آدرسش از facebook.com خط مورب نگاه دات تازه.
حالا ما منتظر دیدار شما روی فیسبوکمون هستیم.
بای بای. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clip clop, bang bang et des zip-shabam, pow, flop, wheels. Je distribue les swings et les supercuts, ça fait, ça fait, et ça fait, stop, ou bien, ou parfois même, shabam. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des flop, et des zip, shabam, pow, blop, whee!